مجموعه پادکست های انکوباتور تحت اسپانسرشیپ شرکت داروی کیزی تولید و منتشر می شود.
من مریم بختیاری، متخصص کودکان، فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی تهران
و من آیلار آهنگری، پزشک عمومی فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی تهران با سری فارسی مجموعه پادکست های انکوباتور در خدمت شما هست.
مجموعه انکوباتور با هدف بررسی مقالات، مطالعات و شواهد جدید در حیطه فوق تخصصی نوزادان توسط دکتر بن کورچا و دافن یاسو باربو، فوق تخصصهای نوزادان از دانشگاه فلوریدا بنیانگذاری شده و تا به حال به 5 زبان زنده دنیا ارائه شده است.
مجموعه انکوباتور فارسی به صورت اپیزودهای ماهانه منتشر شده و از طریق وبسایت رسمی و اپلیکیشن های اسپاتیفای، اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، آمازون میوزیک، آی هارت رادیو، پاندورا، پاکت کاست، گود پادز، کاسترو، تیونین پلاس الکسا، استیچر و اورکاست در دسترس خواهد.
اجازه بدین بریم سراغ مقاله دوم من که در واقع آخرین مقاله این اپیزودمون بشه. خب من مقاله‌ای که انتخاب کردم به عنوان مقاله دوم یه مقاله هست با عنوان مالفورمیشن های ماژور کانجنیتال، یعنی در واقع اینجوری بهم میگم ارتباط مالفورمیشن های ماژور کانجنیتال و داروهای ضد تشنج، یعنی در واقع انگار میخواد ببینه داروهای ضد تشنج و ارتباطشون رو با میجر کانجنیتال مالفورمیشن. همونو گفتم اول، نمیدونم چرا یکم کلمه‌هاش نمیچرخه تو زبونم. این مقاله توی مجله جاما چاپ شده، تاریخ چاپش 18 مارچ بوده و نویسنده اولش هم دینا بتینا بوده، ولی خب به حال یک تیم خیلی مفصل این مقاله رو انجام دادن که حالا بعد صحبت میکنم که چون اصلا یک مجموعه خیلی بزرگی اومده این کار رو انجام داده راجب و مجموعه حرف میزنیم. اول یه مثل همیشه یک مقدمه به ما داده که خب به حال ما میدونیم که داروهای ضد تشنج و این نگرانی همیشه برای ما وجود داره که داروهای ضد تشنج میتونن باعث افزایش ریسک آنومالی های کانجنیتال بشن و مخصوصا که خب به هر حال زنان زیادی هستن که به هر حال ممکنه به خاطر اپیلپسی تحت درمان دارویی مثلا با داروهای ضد تشنج باشن یا اصلا ممکنه که به علتهای دیگه تحت درمان باشن، مثلا چه میدونم به خاطر میگرن، به خاطر اختلالات روانپزشکی، به خاطر مثلا دردهای نوروپاتیک در حال استفاده از داروهای آنتی سیجر هستن و خب به خاطر همین خیلی از اینا هم احتیاج دارن که تو طول بارداریشون این داروشون ادامه پیدا بکنه، چون به هر حال واقعا کیفیت زندگیشون تحت تاثیر قرار داده میشه، یا به هر حال حتی مثلا در طول بارداری هم نه، به هر حال خیلی از اینا دوست دارن باردار بشن، یعنی قصد بارداری دارن و به خاطر همین پیدا کردن سیف ترین گزینه جزء بحثای داغی بوده که همیشه وجود داشته، اینکه خب کدوم یکی از این داروها کمترین ریسک برای این کانجنیتال مالفورمیشن ها رو داره جزء بحثایی هست که همیشه مطرح می‌شده و خب حالا این مطالعه هم هدفش همینه. یه مشکلی که توی مطالعات این شکلی مخصوصا تو این زمینه وجود داره اینه که خب بحث اتیکال قضیه است، یعنی خب به خاطر مسائل اخلاقی نمیشه اومد مطالعات مثلا کلینیکال ترایل با رندومیزیشن انجام داد، به خاطر همین باید از مطالعات ابزرویشنال بیشتر استفاده کرد برای رسیدن به این نتیجه، ولی خب بازم به هر حال شدنیه و بازم به هر حال ارزش خودش رو داره و حالا کاری که اینا کردن هم واقعا خیلی کار جالبیه. یه گروهی که وجود داره که حالا فکر کنم خونده میشه یورپ، نمیدونم EURAP، این گروه EURAP که در واقع International Registry of Anti-Epileptic Drugs and Pregnancy، یعنی در واقع یک رجیستری بین المللی هستن که در واقع کارشون و فوکوسشون بارداری و داروهای آنتی اپلپتیک هست. اصلا یه گروهیه که توی حدود سال فکر کنم 1990 اگه اشتباه نکنم این گروه تشکیل شده که یه گروه خیلی بزرگ هم هست، پزشکا و محققای خیلی مختلفی از سر تا سر دنیا توش در واقع عضوش هستن. خودش نوشته بود که 47 کشور از 48 هفت کشور دیتا به این گروه داده میشه و همطور که گفتیم تمرکز و هدفشون هم جمع کردن دیتای مراکز مختلف و ریسرچرهای مختلف در رابطه با ریسکای داروهای آنتی اپلپتیک، داروهای ضد تشنج در حین بارداری هست. یعنی در واقع یک دیتابیس خیلی بزرگه که فوکوسش هم فقط همین موضوع هست و توی سایتش همین امروز که من داشتم چک میکردم که مثلا حالا برای مطالعمون، برای جورنال کلابمون، تا امروز 30,231 بارداری از 47 کشور دیتاهاش به صورت کامل وارد این رجیستری شده. آخرین مقاله‌ای که این گروه اومدن چاپ کردن سال 2018 بوده و در واقع دیتایی هم که اومدن استفاده کردن تا دیتای سال 2016 داخلش بوده. به خاطر همین هست که خب الان اومدن این مطالعه جدید رو انجام دادن و در واقع دیتای این چند سالی که گذشته، الان نزدیک 8 سال گذشته دیگه، از سال اگه مثلا شما بیان از 2016 در نظر بگیرید تا الان حدود 8 سال گذشته و خب به هر حال اومدن که این دیتای این مدتی که گذشته رو به دیتاهای قبلی اضافه کردن و یک آنالیز جدیدی انجام دادن که هدفشون هم همونطور که صحبت کردیم بررسی ریسک های مرتبط با 8 داروی شایع ضد تشنج هستش که این داروها هم اسم داروهایی که منظورش هست یکی کاربامازپین، لاموتریژین، لوتیراستام، اوکسکاربازپین، فنوباربیتال، فنیتوئین، توپیرامات و والپروات هست. یعنی خب همین داروهایی که خب واقعا هم ما هم توی ایران بیشترین داروهایی هست که استفاده میکنیم. توی این مطالعه و هدف این گروه هم بیشتر بررسی اثرات همین داروها هست. البته هدف این گروه فقط انجام این کار نیست، ولی میگم تمام دیتاهای مربوط به داروهای ضد تشنج و بارداری توی این مجموعه داره جمع میشه و مطالعات ازش میاد بیرون. حالا این مطالعه که الان مطرح شده خب یکی از کارهایی هست که از دیتا اومدن استفاده کردن. خب راجب متد یک کم میاد صحبت میکنه. متد خب inclusion کرایتریا رو میگه که زنان بارداری که تحت درمان داروهای ضد تشنج باشن در زمان لقاح و در زمان لقاح و کانسپشن هم تحت درمان بوده باشن، یعنی در حال دریافت اون دارو بوده باشن. و بعد راجع به اکسکلوژن کرایتریا میاد حرف میزنه که خب یک بارداری هایی بودن که توی تریمستر اول داروی ضد تشنجشون تغییر داده شده یا قطع شده، خب در اون صورت اینا خارج شدن. مورد اکسکلوژن کرایتریا دوم مواردی بوده که مادر چند نوع داروی ضد تشنج استفاده میکرده، باز اون هم خارج شده. مورد سوم این بوده که اگر اون مادر کوموربیدیتی دیگه ای داشته باشه که خودش ریسک تراتوژنسیته رو برای جنین و نوزاد بیشتر بکنه، باز اون هم یک اکسکلوژن کرایتریا هست. مورد چهارم اکسکلوژن اگر سقط خود به خودی اتفاق می افتاده اکسکلود می شده. مورد پنجم سقط های به علت های دیگه به جز آنومالی اگر انجام می شده، سقط های الکتیو، باز اونا هم اکسکلود شدن. و شیش اینکه اگر ابنرمالیتی کروموزومی یا ژنتیکی تو نوزاد وجود داشته باشه، خب چون اون به هر حال داستانش جدا بوده اونا رو هم از مطالعهشون خارج کرده بود. بعدش هم میاد راجب یک سری اطلاعات راجب خب مثلا نوع تشنج که خب بر اساس کرایتریای ILAE اومده این نوع تشنج دسته‌بندی کرده، فرکانس تشنجاشون، کوموربیدیتی که وجود داره، سابقه خانوادگی تشنج، اینکه چه نوع دارویی میگیره و بقیه ریس فاکتورها، همه این اطلاعات اومدن جمع‌آوری کردن. و بعدش هم اطلاعات فالوآپ، یعنی اینکه انتهای هر تریمستر اومدن این فالوآپ رو انجام دادن، زمان زایمان و بعدش هم یک سالگی، یعنی تا یک سال بعد از زایمان هم نوبت آخری بوده که این فالوآپ رو برای نوزادها در واقع انجام دادن. خب بریم سراغ نتیجهش که حالا اصلا تایتش بخوام بگم که خیلی سرتون رو درد نیارم، بریم ببینیم که خب آخر نتیجهشون چی بوده. همطور که بهتون گفتم بازه مطالعه از سال 1990 این دیتابیس به هر حال دیتا جمع کرده و در نتیجه بازه مطالعهشون هم از سال 1990 تا 25 اکتبر 2022 هستش که تا اون زمان 28553 بارداری وارد رجستری شده بودن که حدود 10,000 تای این بارداری هایی بودن که هم مونوتراپی بودن و هم فالو آپ کامل داشتن. از این 10,000 خورده ای باز حدود 9,800 تاشون بودن که اون 8 داروی مد نظر ما رو داشتن دریافت میکردن به صورت مونوتراپی. پس یه 9,800 تا نون. و از این 9,800 تا تقریبا حدود 9700 تا، یعنی عمده به هر حال این حجم نمونه زایمان زنده داشتن، لایف برث داشتن. 48 تاشون بین 24 هفتگی بارداری تا 7 روزگی فوت کردن، یعنی در واقع پریناتال دث رو ما داشتیم، و 44 تاشون هم الکتیو ابورشن به علت آنومالی هایی که پیش اومده بوده انجام دادن. بعد حالا از نظر ریس و چندم سن و سن مادر و همه اینا، چون سواد مادر همه چی، یه جدول خیلی مفصلی داره که حالا دیگه من خیلی اون جزئیات رو الان وارد داستان نمی کنم، ولی اینکه خب ریس های مختلفی وارد مطالعهشون بوده، ولی بازم در نهایت ارجحیت دیتایی که وارد شده بوده مربوط به ریس سفید پوست بوده که حدود 87% سفید پوست بودن، 10% با نژاد ایژن یا آسیایی تفکیک شدن و بعد 3% بقیه نژادها. یعنی یه ذره فکر میکنم از نظر ریشال به هر حال اینجا یکی از محدودیت های مطالعهشون هست که خب خیلی دایورسیتی با وجود اینکه تلاششون کردن، ولی به هر حال خیلی تنوع وجود نداره و مثلا خب سیاه پوستا یا حالا به هر حال نژادهای دیگه خیلی به هر حال رپرزنتیشن خوبی توی مطالعه حداقل ندارن. خب حالا بریم سراغ نتیجه که حالا اصلا اومدن ریسک درصد بروز اون کانجنیتال مالفورمیشن ماژور رو اومده واسه دونه دونه داروها گفته که ریسکش، حالا دونه دونه من بیام بگم، اول واسه والپروات بوده که حدود 10%، من یه ذره عددها رو دارم روند میکنم که راحت تر باشه واسه شنیدن، تقریبا 10% توی گروه والپروات دچار major congenital malformation شده بودن که حالا من به اختصار برای اینکه چون هی باید تکرار کنم میگم MCM، که MCM هست major congenital malformation، که حدود پس 10% بارداری هایی که در تماس با والپروات بودن در نهایت دچار این major congenital malformation یا MCM شدن. توی فنیتوئین 6.3% بوده، فنوباربیتال 6.2%، کاربامازپین 5.4%، توپیرامات 4.9%، لاموتریژین 3.1%، اوکس کاربازپین 2.9%، و از همهشون هم کمتر لوتیراستام که حدود 2.5%. یه نتیجه جالب دیگه که گرفتن اینه که دیدن که توی گروه والپروات، توی گروه فنوباربیتال و توی گروه کاربامازپین، توی این ستا علاوه بر اینکه حالا خود دارو ریسک MCM رو افزایش میداده و مالفورمیشن کانجنیتال رو افزایش میداده، یک ارتباط معنادار هم بین افزایش دوز و احتمال بروز چیز وجود داشته و خیلی ارتباط معنادار از نظر آماری، این ارتباط معنادار بوده که مخصوصا برای والپروات چند بار توی مقاله ذکر میکنه که هرچی دوز بالاتر رفته بوده خب قطعا اون خطر احتمال بروز major congenital malformation بیشتر شده بود. شایع ترین MCM یا همون congenital malformationی که توی این داروها دیده شده بوده malformation های قلبی بوده که خب برای همه داروها شایع ترین های malformation قلبی بوده، مخصوصا توی فنیتوئین، فنوباربیتال، توپیرامات و والپروات. خود والپروات به تنهایی علاوه بر عوارض قلبی و مالفورمیشن قلبی، ریسک هایپوسپادیازیس رو زیاد میکرده، ریسک نورال تیوب دیفکت رو زیاد کرده و همینطور نوشته نقایص مولتیپل، یعنی نقایص متعدد و مختلف رو هم توی والپروات ریسکش خیلی شدید افزایش پیدا کرده. و جالبه که بعدش هم میگه که الگوی درگیری MCM، یعنی منظورش اینه که الگوی خاصی برای نوع کانجنیتال مالفورمیشن هایی که توی لوتیراستام یا لاموتریژین بروز میکنه پیدا نکردن، یعنی اینکه بس اینم جزو نکات مثبت این دو تا دارو انگار مثلا بخواد بشه که مثلا اینجوری نبوده که به صورت خیلی سیگنیفیکنتی بخواد باعث افزایش بروز یه عارضه خاص بخواد بشه، هیچ الگوی سیگنیفیکنتی براش پیدا نکرده بود. حالا من برای اینکه سرتون درد نیارم خیلی وارد جزئیات ریز نمیشم، اما چند تا جدول خیلی قشنگ توی این مقاله وجود داره. من این جدولا رو هم توی کانال تلگرام میذارم و هم توی اینستاگرام میذارم که بعدش حالا اگه دوست داشتین ببینین، چون اومده که یه نمودار خیلی قشنگی کشیده و مولتی وریبل انالایسیس انجام داده بین تراتژنسیتی هر دارو با لوتیراستام که در واقع از همه کمتر بوده، اومده دونه دونه داروها رو مقایسه کرده و یه نمودار خیلی خوشگل کشیده که حالا من اینا رو بعدم میذارم تو گروه و همینطور توی کانال و توی پیج اینستا میذارم که بعد ببینید، ولی خب تو خود مقاله هم هست اگر خودتون بخواید برین ببینید. ولی یه خلاصش که بخوام بهتون بگم که مثلا برداشت من از این نمودار چی بود، اینه که همونطور که صحبت کردیم مخصوصا والپروات و کاربامازپین تمام دوزاش، فنوباربیتال دوزهای بالاترش و فنیتوئین هم همینطور خیلی به صورت سیگنیفیکانت در مقایسه با لوتیراستام ریسک بروز کانجنیتال مالفورمیشن رو افزایش میدادن. و این برداشتی بود که من از اون نمودار کردم که یعنی در مقایسه با لوتیراستام این چهارتا به طور خاص خیلی سیگنیفیکانت اثرات منفی داشتن. یه یافته دیگه که توی مطالعه مطرح شده بود این بود که نوع اپیلپسی و نوع تشنج، این که مثلا مادر تشنج جنرالایز تونیک کلونیک باشه یا حالا فرم‌های دیگه تشنج باشه، هیچ ارتباط معناداری با اینکه با افزایش ریسک بروز کانجنیتال مالفورمیشن نداشته. یعنی نوع تشنج و نوع اپیلپسی هیچ ارتباطی اصلا حداقل تو مطالعه اینا نداشته. یه نکته خیلی جالب دیگه اینه که این مطالعه هم مثل یه سری مطالعات جدیدی هست که الان جدیدن دارن منتشر میشن، فایده مکمل فولات و در واقع اثر پروتکتیو و اثر به حال حمایتی فولات رو برای عوارض زیر سوال برده و چیزی که اینا دیدن که با دریافت فولات قبل بارداری بازم احتمال بروز همین major congenital malformation ها هیچ تغییری نکرده. یعنی ادعایی که کردن این بوده که به هر حال توی این مطالعه نتونستن به این نتیجه برسن که فولاد اثر پروتکتیو داشته باشه در برابر اینا توی مادرهایی که دارن درمان آنتی اپلپتیک میگیرن، که خب البته این خودش یه هات تاپیکه، یه دنیاییه که دارن به هر حال مطالعات جدید دارن میاد و صحبت دارن میکنن، ولی خودش توی قسمت دیسکاشن توی این مقاله میاد صحبت میکنه، میگه که البته ما میدونیم که مثلا تجویز فولاد قبل از کانسپشن یا قبل از لقا به جز این موارد فواید دیگه هم داره، مثلا ریسک پریترم برث رو کم میکنه، ریسک بروز رفتارهای آتیستیک رو کم میکنه، تکامل شناختی رو بهبود میده، توان کلامی رو بهبود میده، ولی به هر حال توی مطالعه دیدن که روی بروز میجر کانجنیتال مالفورمیشن فولاد تأثیری نداشته. البته به نظرم یه ایرادش که خودشون هم بهش اقرار کردن اینه که دوز فولاد رو نتونستن وارد آنالیزشون بکنن و به خاطر همین شاید خیلی این مطالعه رو نشه جز اون مطالعاتی که تو این بحث دارن با هم دیگه سر کله میزنن وارد کرد، ولی به هر حال به صورت کلی اینم میاد میگه که ارتباطی بین فولات و احتمال بروز کانجنیتال مالفورمیشن پیدا نکرده. که خب میگم من حالا جدولا رو همه رو بعدش توی کانال میذارم که شما هم ببینید. و در واقع یه جنبندی آخر اگر بخوام بکنم که من خودم چه برداشتی کردم از این مقاله، همطور که گفتیم پایین ترین ریسک برای لاموتریژین، اوکسکاربازپین و لوتیراستام هست که واسه این داروها اصلا هم اثر دوز دیپندنتی وجود نداره، بحث این نیست که بر اساس دوز باشه. توی والپروات، فنوباربیتال و کاربامازپین عوارض دوز دیپندنت رو ما داریم و مخصوصا والپروات که خب از همه بدتره و حتی کمترین دوزش هم از همه خطر بیشتری داره. و آها فقط یه نکته آخرم بگم که یه نکته جالب دیگه که توی ریزالتشون داشتم میخوندم این بود که اومده بود گفته بود که والدینی که یعنی مثلا اون مادری که تحت درمان داروی ضد تشنج هست بعد یه بارداری قبلش داشته، یه بارداری داشته که توی اون بارداری فرزندش دچار میجر کانجنیتال مالفورمیشن شده بوده. حالا الان توی بارداری دومش همچنان در حال دریافت اون دارو هست. تو بارداری دومش احتمال بروز میجر کانجنیتال مالفورمیشن توش 3 تا 4 برابر بیشتره. یعنی در واقع خودش هم اومده تو دیسکاشنش گفته که شاید یک ژنتیک پردیسپوزیشن یا یک مثلا یک زمینه ژنتیکی وجود داشته باشه برای این اثرات تراتوژنیک داروهای آنتی سیجر و نشون که به هر حال ریسک این توی مادری که قبلش فرزندی داشته که دوچاره میجر کانجنیتال مالفورمیشن بوده 3 تا 4 برابر بیشتر از مادریه که به هر حال فرزند سالم داشته یا به هر حال اولین بارداریش هست. ببخشید اگه خیلی پرحرفی کردم، ولی خب به نظر خودم خیلی مقاله جالبی بود، مخصوصا به خاطر حجم نمونهش، به خاطر گروهی که کار کرده بودن و دقت کارشون. همونطور که گفتم جزئیات هم این مقاله هم مقاله های قبلی رو، جدول و چیزای جالبشون همه رو براتون میذارم و امیدوارم که بر سرتون رو درد نیاورده باشه. خب دستتون هم درد نکنه، مرسی که به این اپیزود ما گوش کردین، خیلی خیلی خوشحالیم که در خدمتتون بودیم با یه اپیزود دیگه. مثل همیشه بی صبرانه منتظریم که نظراتتون رو بشنویم و دکتر طالبیان عزیزم مجددا از شما تشکر میکنم به خاطر اینکه قبول زحمت کردید و مهمون امروز برنامه ما بودین، واقعا افتخاری بود برای ما امروز. همه شما شنونده های عزیزمون رو به خدای بزرگ میسپارم تا اپیزود بعدیمون. خدا نگهدار، خدا حافظ.
از اینکه به پادکست انکوباتور گوش دادید متشکریم. اگر این قسمت رو دوست داشتید، نظر خود را در اپل پادکست یا اسپاتیفای برای ما به اشتراک بگذارید. شما می توانید همه قسمت های این مجموعه را در اپل پادکست، اسپاتیفای، گوگل پادکست، کست باکس یا برنامه پادکست دلخواه خودتان پیدا کنید. برای این کار کافی است واژه انکوباتور را جستجو نمایید. برای اطلاع یافتن از اپیزودهای جدید ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. در صورت تمایل، سوالات، نظرات و پیشنهادات خود را به ایمیل ما ارسال و یا در بستر رسانه‌های اجتماعی و وبسایت مطرح کنید. لطفاً توجه داشته باشید که این پادکست با هدف آموزشی و اطلاع رسانی طراحی شده است و نباید به عنوان توصیه پزشکی در نظر گرفته شود. در صورت وجود هر گونه مشکل، لطفاً به پزشک خود مراجعه کنید. آدرس ایمیل nicupodcast.farsi@gmail.com. آدرس وبسایت www.the-incubator.com. کانال تلگرام incubator_farsi. پیج اینستاگرام incubator_farsi.